امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن که اذا عرض شیء من امر الاخره فابدع بهی و اذا عرض شیء من امر الدنیا فتأنه حتی تصیب رشدک فیه. اگر کاری از امور آخرت برای تو پیش آمد، شروع کن به عمل کردن، ابتدا کن به این کار، یعنی توقف نکن. و اذا عرض شیء من امر الدنیا فتأنه، اگر امری از امور دنیا برای تو عارض شد، تأنی کن، تأمل کن، حتی تصیب رشدک فیه، تا اینکه به اون رشدی که باید در واقع در اون کار برسی برسی، یا حداقل در واقع به جایی برسی که ضرر آخرتی برای تو بسته بشه. ما در یک سری روایت دیگه اینجا حضرت فرمودن که فبدع بهی، عمل کن، توقف نکن. در مجموعه روایات دیگه ای داریم راجع به امور آخرتی که تعجیل هم بکن، نه تنها ابتدا میکنی و شروع میکنی، بلکه تعجیل هم بکن. چرا که اگر شروع نکردی چه بسا اینکه پشیمان بشی. برای همین وقتی نیت کردی صدقه بدی، سری بده، چون ممکنه بعدا بگی حالا خودم نیازمندترم، الان مثلا شاید کاری پیش بیاد، شاید نیاز پیدا بکنم. در روایات هم هست که ما مثلا همچنانی که ملائکه‌ای داریم که موکلن، شیاطینی هم داریم سمت چپ و راستیه، مثلا ممکنه وسوسه کنن و در واقع از عمل تو رو منصرف بکنن. اونجایی هم که فرمود اذا عرض شیء من امر الدنیا فتأنه، این که تأنی بکنی برای این که بفهم این کار به صلاحت هست یا نه، به صلاح دنیای خودت هست یا نه. یعنی کجوب الله آجا مشتبه خدا رحمتشون کن، این روایت ایشون وقتی میخون میگفت که بفهمی که کج و کلگی داره یا نه این کار دنیایی، در بیاری که کج و کلگی تو کارش هست یا نیست. ولی کار آخرتی یک چهره بیشتر نداره، کار دنیا دو چهره داره، ولی چون کار آخرتی یک چهره بیشتر نداره و مایه قرب تو به خدا متعال خواهد شد، در واقع او رو سریع انجام بده. ولی کار دنیایی دو چهره داره، یا نفع یا ضرر. تأمل کن که این به ضرر توست یا به نفع توست، به همین مقدار کافیه. یک روایتی هست به نام حدیث وحضاح، یعنی حفره آتش. البته مجموعه ای از روایات از ابو سعید خدری نقل شده از عباس عموی پیامبر، که بحث ما ادعاهای واهی برای اثبات کفر ابو طالب و نقد این ادعا. اولیش حفره آتش. روایت عباس عموی پیامبر اینه که عرض کرد که چه نفعی به عموی خودت رسوندی. ازش سوال کرد، یعنی اخوی بنده ابو طالب که عموی شماست، تو چه نفعی بهش رسوندی؟ به خاطر تو به خشم می اومد، تو رو در میان می گرفت. فرمود، پیغمبر فرمود، او در حفره ای از آتشه و اگر من نبودم در درک اسفل جهنم بود. اینکه الان در واقع من هستم، به خاطر من اون از درک اسفل در آوردن، گذاشتن به حفره از حفره آتش. این یک روایت. ابو سعید خدری که از راویان مکتب خلفاست، البته خب طبیعتاً همه روایاتش جعلی نیست، ولی خب از افرادی است که در سند بسیاری از روایات منع تدوین حدیث هم هست، که پیغمبر فرمود ننویسید، از من چیزی ننویسید، در سند این روایت هست. ابو سعید میگه وقتی نزد پیغمبر از عموش ابو طالب یاد شد، فرمود شاید شفاعت من در روز قیامت به حال او سودمند باشه. او در گودالی از آتش قرار داده میشه، ابو طالب، چنان که آتش به برآمدگی پاش میرسه و مغز سرش از شدت این آتش شروع میکنه به جوشیدن. من حواشی رو میذارم کنار، سری میرم سراغ نقد روایت چون بحثم مونده. یک، اولا روایات، مجموعه روایاتی که راجع به حدیث زحزاح و حفره آتش هست با هم تعارض دارن. خود تعارض در روایت دلیلی بر ضعف روایت. دو، اگر شفاعت رسول خدا به حال ابو طالب مفید بوده، او رو از درک اسفل جهنم به حفره از حفره آتش آورده، چرا این حضرت احسان خودش رو به حد کمال نرسونده؟ خب کلن از جهنم درش میورد، نمیتونست؟ پیغمبری که یک نفر رو از درک اسفل میاره به حفره از حفره های آتش، خب از حفرون من حفر النار بیاره به روزتون من ریاض الجنه. پس نشون میده این در واقع یه گیر اینجا وجود داره. سه، نقل سندی این روایت. ابن ابوالحدید حدیث زهزاه رو میگه همه مردم متون مختلف این روایت از یک نفر نقل شده، یعنی مغیرت ابن شعبه که بغض و کینش با بنی هاشم خصوصا با علی علیه السلام مشهوره و قصه فسق و در واقع فجورش هم بر همگان آشکار. شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 14 صفحه 70. 4، روایتی که از امام باقر علیه السلام است، این روایت رو ابن ابوالحدید در همون آدرس نقل کرده، جلد 14 صفحه 68، که از امام باقر در این باره که مردم میگویند که ابو طالب در حفره از حفره های آتش هست سوال شد. حضرت فرمود اگر ایمان ابو طالب در یک کفه ترازو بگذارن و ایمان آفریدگان رو در کفه دیگر بگذارن، البته ایمان ابو طالب خواهد چربید. بعد فرمود مگر نمیدانید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زندگی خودش دستور میداد که به نیابت از عبدالله و پسرش، یعنی عبدالله پدر پیامبر و پیامبر اکرم و ابو طالب، حج به جا بیارن، و در وصیت نامش هم وصیت کرد که بعد از من هم از جانب اونها حج بگذارید. مگه میشه آدم برای یه غیر مسلمان این کارو بکنه؟ کسی که اونم در حفره از حفره آتش، اونم امیرالمؤمنین. مورد پنجم در نقد این روایت، عبدالعظیم ابن عبدالله علوی راوی میگه وقتی مریض بودم نامه‌ای به ابوالحسن رضا علیه السلام نوشتم. نامه نوشت که ابن رسول الله، من رو از روایتی خبر بده که در اون روایت میگن ابو طالب در حفره از حفره های آتشه و مغز سرش از اون میجوشه. امام رضا نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد اگر در ایمان ابو طالب شک کردی بدان که سرانجام جهنم. خیلی سریع این روایت، اون روایت زیر سوال رفت، یه حضرت روایت رو رد کرد. منبعش متاسفانه ننوشتم، جلسه بعد انشاءالله عرض میکنم اگه یادم باشه. روایت ششم، روایت امام صادق علیه السلام از یونس ابن عبدالرحمن که حضرت فرمود یونس مردم راجع به ابو طالب چه میگن؟ جوئل تو فداک، فدات بشم. میگن که مثلا در حفره از حفره های آتشه که بر اثر اون مغز سرش میجوشه. حضرت فرمود دشمنان خدا دروغ گفتن، به راستی که ابو طالب از دوستان پیامبران و جان باختگان در راه خدا و مثلا مردان نیک و که اونها هم خوب دوستانی هستن برای او، اون هم نشین انبیا و اولیا و اوصیاست ابو طالب. این پس یکی از ادعای وارد. مورد دوم، آیه 26 سوره مبارکه انعام، و هم ینهون عنه و ینهون عنه. طبق این آیه که بخشی از آیه ابتدای آیه 26 سوره مبارکه انعام هست، و هم ینهون عنه و ینعون عنه، ترجمه آیه چیه؟ اونها، حالا در اینکه اینها کی هستن، این اونها کی هستن اختلاف، اونها مردم رو باز می‌دارند و خودشون هم دوری می‌کنن. نه تنها مردم رو باز می‌دارن، خودشون هم دوری می‌کنن. آقایون میگن این آیه درباره ابو طالب فرود آمده، چرا که مردم رو از آزار و اذیت رسول خدا باز می‌داشت. ینهون عن، یعنی ینها عن آزار پیغمبر اکرم، و ینعا، و خودش هم در اسلام وارد نشد، در اسلام از اسلام دوری می‌کرد. از طرفی مردم رو، حالا نمیگن که مثلا فرض فرمایید که خودش در واقع مردم رو باز می‌داشت، نه، مردم رو از آزار و اذیت پیغمبر اکرم باز می‌داشت و از سوی دیگر خودش از ورود در اسلام جلوگیری خودداری می‌کرد و وارد اسلام نمی‌شد. نقد سیاق آیه، مورد اول، این آیه به هیچ وجهی بر ابو طالب منطبق نمی‌شه.
چرا سیاق ما آیه قبل و بعد آیه رو میخونم. آیه 25 و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنه، بعضی از اینها به تو گوش میدن و خود ما بر قلب های اونها پرده هایی رو قرار دادیم. ان یفقهو، تا قرآن رو نفهمن. و فی آذانهم وقرا، بر گوشاشون چی قرار دادیم؟ سنگینی، ثقل قرار دادیم. و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها، هر آیه ای رو ببینن نشانه ایمان نخواهند آورد. حتی اذا جاءوک، میان پیش تو، یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین، میان این آقا این جز افسانه های پیشینی ها چیز دیگری نیست. و هم ینهون عنه و ینهون عن و ان یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، جز خودشون هم کسی رو هلاک نمیکنن در حالی که متوجه نیستن. ضمائر جمع هم در این آیه و هم ینهون عنه و ینهون عن و قبلش و فاعل در ینهونه و ینهونه، همه و همه به کسانی برمیگرده که خداوند در آیه قبلی از اونها نام برده، یعنی مشرکانی که هر نشانه‌ای رو ببینن ایمان نمیارن و درباره این آیات و نشانه‌ها با رسول خدا مجادله میکنن از روی عناد و دشمنی. این تا اینجا. ضمناً سوره انعام بعد از وفات ابوطالب نازل شد، طبق فرمایش خودتون علمای علوم قرآن میگن سوره انعام یک جا نازل شده، اون هنگامی نازل شده که اسماء بنت یزید انصاری افسار ناقه رسول خدا رو در هجرت در دست داشت، یعنی پیغمبر هنوز فرود هم نیامده بود در مدینه، ولی خب قطعا بعد از وفات ابو طالب. و عموم مفسرین هم از این آیه برداشتی کردن راجع به کافرانه، کافرانی که و من هم من یستم و ملک و جعلنا علا قلوبهم اکنه، کافرانی که در واقع از گوش فرا دادن به قرآن و پیروی از رسول خدا نهی میکنن و خودشون هم از اون دوری میکنن. ینهون عنه یعنی از تبعیت از پیغمبر و گوش فرا دادن به آیت قرآن نهی میکنن و ینهون عنه خودشون هم دوری میکنن. این که میگم عموم مفسران، نه مفسران حال حاضر، مفسران صدر اسلام مثل ابن عباس و اتباعش، ابن عباس، قتاده، ضحاک، مجاهد، سعید ابن جبیر و محمد ابن حنفیه، اینها این مطلب رو روایت کرده. مورد بعدی در ادعاهای واهی علیه ابو طالب آیه نهی از استغفاره، یعنی آیه 113 سوره مبارکه توبه. بخاری، مسلم و دیگران از ابن المسیب، این ابن المسیب رو عرض میکنم برای اینکه باش کار داریم، از ابن المسیب روایت کردن که رسول خدا هنگام وفات ابو طالب از ابو طالب درخواست کرد که کلمه لا اله الا الله رو بر زبان جاری کنه تا او بتوانه به نفع ابو طالب نزد خدا احتجاج کنه. پیغمبر ایستاده داره تلاش میکنه که ابو طالب لا اله الا الله رو بگه، روایت رو بخاری و اتباعش نقل کردن. ابو جهل و عبدالله ابن امیه از اون طرف دارن میگن که آیا از ملت عبدالمطلب رو برمیگردونی؟ پیغمبر درخواست، اونها هم اصرار که نگو لا اله الا الله و در واقع بر همون دین عبدالمطلب باش. ما که میگیم عبدالمطلب موحد بوده، گیرم که بر دین عبدالمطلب هم میبوده و از دنیا میرفته، مسلمان از دنیا رفته. اینا میگن نه، عبدالمطلب چی بوده؟ کافر بوده. اینا همه رو کافر میدونن، نمیدونم چرا. چی؟ نه ظاهرن فقط عمر خوبه بره اینا. تا اینکه بالاخره از پیامبر اصرار از اونها انکار، ابو طالب در آخر گفت علا بل علا دین عبدالمطلب و ماته، نه گفت لا اله الا الله رو. تلاش پیامبر بی ثمر ماند، از گفتن لا اله الا الله سرپیچی کرد. رسول خدا فرمود تا زمانی که نه، حالا درست اینو گفتی، تا زمانی که نهی نشم برات استغفار میکنم و از خدا طلب آمرزش میکنم، تا زمانی که نهی نشم. حالا دقت بفرمایید. بعد خدای متعال نازل کرد ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نشاید که پیغمبر و اونهایی که ایمان آورده اند برای مشرکین طلب مغفرت کنن. ولو کانوا اولی قربا، حتی اگر در واقع نزدیکان باشن. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، حالا که معلوم این از اصحاب آتشن، توبه 113. نقد روایت، یک روایت مقطوع است. فرق روایت مقطوع و موقوف چیه؟ بله احسنت، روایت موقوف روایتی است که به یکی از صحابه میرسه و به پیامبر نمیرسه. روایت مقتوب بدتر از اونه، روایتی که به تابعی میرسه، تابعی نقل کرده، معلوم است کی. دو، ابن المسیب که این روایت رو نقل کرده از پدرش، به تصریح برخی مانند ثقفی در غارات، در روایت اون چیزی که به گونه ای با امام علی علیه السلام پیوند بخوره متهمه. خب بعضی از راویان هستن که ممکنه در بخشی از روایتشون ثقه باشن، در بخشی دیگر ثقه نیستن. مثلا میگن فلان راوی اگر در حوزه غلوف چیزی نقل کرد بهش اعتنا نکنید، ولی خب این راوی در حوزه اخلاقیات مثلا شاید چیزی نقل کنه. ابن المسیب هر چیزی راجع به امیرالمومنین نقل میکنه یا مواردی که به امیرالمومنین پیوند میخوره متهمه. سه، آیه نهی از استغفار، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. این آیه در سوره توبه آمده. سوره توبه ما تردید نداریم که جزو آخرین سوره هایی است که در مدینه بر پیغمبر اکرم نازل شده، و برخی از اینها میگن که در واقع عده‌ایشون ادعا کردن که حتی آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شد. ابو طالب کجا از دنیا رفته؟ مکه. سال چندم؟ سال دهم. حالا همین سوال اینه، بعد در نقد میگیم چگونه ممکنه که از زمان رحلت ابو طالب تا نزول سوره توبه پیغمبر همچنان داره آموزش میخواد و هیچ نهی نمیده، یعنی 10 سال حداقل. ممکنه البته این دلیل رد بشه، ولی دلیل دیگر نمیشه رد کرد. 4، استغفار برای مشرک و اظهار مودت و دوستی برای مشرکین از بارزترین مصادیق در واقع مودت کافرانه، که خدای متعال در بسیاری از آیات قرآن نهی کرده. ما چندین آیه داریم که خدای متعال از دوستی با کفار نهی کرده. وقتی شما برای یک کافری طلب رحمت میکنی، یکی از بالاترین مصادیق مودت با کفاره. من دو تا آیه فقط عرض میکنم. سوره مجادله آیه 22، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، نمیابی گروهی رو که ایمان به خدا دارن و روز آخرت، که یوادون من حاد الله و رسوله، که با دشمن خدا و پیغمبر مودت داشته باشن، ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، حتی اگر پدران اینها باشن، فرزندان اینها باشن، برادران اینها باشن یا عشیرشون. سوره نساء آیه 144، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. میشه قبول کرد اینجا پیغمبر داره اظهار مودت میکنه با یک کافر، کافری که بر دین پیغمبر از دنیا نرفته و در واقع استغفار پیغمبرم بر او فایده ای نداره. در سوره منافقون در جریان غزوه بن المصطلق که بنابر مشهور سال 6 هجرته، قبل از سوره توبه، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. اگر پیغمبر میدونه که خدا هرگز منافقین رو نمی آمرزه، اگر میدونه که طلب آمرزشش یا عدم آمرزشش به حال منافق فایده ای نداره، چرا داره به این کار ادامه میده؟ چرا داره اینقدر خوشو خسته میکنه پیغمبر؟ 10 سال داره طلب مغفرت میکنه برای چیزی که ازش نهی شده. این آیه رو هم ما نمیتونیم، ضمن اینکه این آقایون هم که ادعا کردن دلیل محکمی ارائه نه، ولی به همین مقدارم در واقع ما رد عرضم کردم که اگر بر دین عبدالمطلب از دنیا رفته باشه، بازم از دلایل ایمانیش، چون در جای خودش حرف زدیم و اثبات کردیم که عبدالمطلب کافر از دنیا نرفته، بلکه حنیف بوده و مؤمن بوده و پدران پیامبر تا آدم همه مؤمن و موحد بودن. به همین مقدار باشه، من خسته شدم، ان شاءالله جلسه بعد ادامه میدیم و صلی الله